أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عرض شد در بحث قبل که اصل بحث ما در فرهنگ اسلامی بازار رو که گفتیم فرهنگ اسلامی بازار بر مبنای اصولی مبتنی است که اصل اول رو بحث کردیم، ایمان به خدا بود و نتایجی که از این ایمان به خدا در فرهنگ بازار حاصل میشه. بعد ایمان به روز جزا رو مطرح کردیم و گفتیم ایمان به روز جزا هم در فرهنگ اسلامی بازار نقش بسیار مؤثری داره. ما آیاتی رو مطرح کردیم، حالا اجمالا اول گفتیم اجمالا این رابطه رو بین اسلامیت بازار و بین فعالیت اسلامی در بازار و مسئله ایمان به روز جزا، این رابطه اجمالیش رو که آیات جستجو کنیم. آیات متعددی در قرآن کریم داریم که این رابطه رو بین ایمان به روز جزا و بین سلامت فعالیت اقتصادی مورد تأکید قرار داد. آیاتی رو در بحث قبل خوندیم.
یکی از آیات
آیه 4 سوره کوثر.
بله.
آیه
7 سوره
کوثر. من شروع کردم، هر چی فکر کردم در این موضوع چجور استفاده میشه. نه، آیه 7 سوره کوثر. ویل للمشتکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت کافرون. گفتیم این واو واو حالیه است. اینجا می‌فرماید که اینها اتیان زکات نمی‌کنند در حالی که به آخرت کافرند. معلوم میشه این یک فرصاد اشعار به تعلیل دارد که علت این که اینها اتیان به زکات نمی‌کنند استبخشنده دارد کفر به آخرتشون. این در سیار رعایاتی بود که بین فعالیت‌های اقتصادی و رفتارهای اقتصادی و حاصل ایمان به روز جزا این رابطه رو مورد تأکید. آیه دیگری که باز برای اثبات همین رابطه کلی، البته آیات فراوان، ما به عنوان نمونه فقط میاریم که استیناسی حاصل بشود و لازم میتوانند خودشون این مطلب رو دنبال کنند. و گفتیم بحث بسیار مهمی است، بحث مسئله رابطه بین سلامت بازار و سلامت فعالیت اقتصادی و ایمان به روز جزا. وقت باید این ایمان به روز جزا رو تحکیم کرد در بازار. این که در گذشته ها خب ما یکی از گفتمان هایی که متاسفانه این گفتمان رو از دست دادیم در حال حاضر گفتمان وعظی است. این نگاهی بنده تذکر دادن کاش میتوانستیم ما سازوکاری برای گسترش گفتمان وعظی رو به وجود می آوریم. سابقا منبر عمدتا وسیله وعظ بود، مثلا خطاب وعظی، گفتمان وعظی، تذکر دادن به قیامت، به آتش قیامت، به بهشت، به نعم بهشتی، به عذابهای آخرتی، به مسئله مرگ. این ها مسائل مهمی، مسئله ذکر الموت، تذکر دادن به مرگ، به مراحل مرگ، به ما بعد الموت، به هر صورت خدمت شما با اون چی که در این سیاق هست، هم در قرآن کریم، هم در مواعظ نبی اکرم و همچنین در مواعظ امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، بلیغ ترین مواعظ از این دست مشاهده میشه. حالا ما تو گفتمان متداولمون متاسفانه این گفتمان بسیار ضعیف شد. ما سابقا تو مساجد داشتیم افرادی که وعظ میکردن، کارشون هم وعظ اصلا مؤثر بود. یادم میاد من یه وقتی در اون وقت که ما در نجف بودیم، ایران هم همینطور، یه وقتی رسم بر این بود که در ابتدای منبرها یک قطعه از نهج البلاغه بخوانند و این قطعه نهج البلاغه را غالبا از مقاطع معزین نهج البلاغه استفاده بود. اول خطیب که میرفت سر منبر یه بخشی از نهج البلاغه را میخوند، نهج البلاغه هم از بخش معزی نهج البلاغه، بعد وارد بحث اصلیش میشد. هرچه و این خیلی شیوه خوبی بود. به هر حال آیه دیگر آیه آیات سوره لیل است، از آیه 5 تا آیه 10 سوره لیل فرمود فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر فاما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. اون کس که ببخشد، تقوا پیشه کند و به اجر و پاداش الهی تصدیق. حسنا اشاره به بهشت الهی و پاداش الهی است. کلا صدق بالحسنا الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك هم المفلحون. حسنا در قرآن کریم اشاره به، یعنی در خصوص این آیه مخصوصا اشاره به پاداش روز قیامت است. می‌فرماید اون کس که ببخشد، تقوا پیشه کند و به پاداش روز قیامت ایمان داشته باشد، ما کار رو برای او مشاهده می‌کنیم، کار او رو در این دنیا سهل و آسان می‌کنیم، مشکلات رو در برابر او آسان می‌کنیم. این مسئله بسیار پراهمیت است، در واقع خیلی کم مورد توجه قرار می‌گیرد. از اون سوی و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اونهایی هم که تکذیب پاداش روز قیامت میکنن، ایمان به پاداش روز قیامت ندارن. این همون با من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا میشه، یعنی نگاهشون نگاه تنگی میشه. وقتی نگاه تنگی شد، وقتی محدوده دید محدوده تنگی شد، بخل پیش میاد. معتقد به جهان دیگر نیست، معتقد به پاداش روز قیامت نیست، میخواد تمام بهره او، بهره خودش و از متعات در این دنیا به دست بیاره. این دنیا رو هم ببینه دنیای گذرا و محدود، لذا بخل به او دست. این بخل نتیجه اون تکذیب الحسنا است. وقتی هم چنین شد، کارها بر او سخت میشه. سنیسره للعسر. این حالا اجمالا آیاتی است که ما به عنوان نمونه بسیار محدود از آیاتی که این رابطه بین ایمان به روز جزا و بین سلامت فعالیت اقتصادی رو مورد توجه کنیم. ما اگر بخواییم بازتر کنیم مطلب رو، می توانیم با تتبع در آیات قرآنی نتایج اقتصادی یا نتایج رو که ایمان به آخرت بر فعالیت اقتصادی اثر می گذاره و به جا می گذاره رو در چند بند جمع بندی. اولین اثری که ایمان به آخرت و ایمان به روز جزا در فعالیت اقتصادی میتونه داشته باشه، سخاوت و گشاده دستی است. در مقابل عدم ایمان به آخرت غالبا منشأ بخل و کوته دستی میشه. یعنی وقتی که ایمان به آخرت نباشه، نتیجتا بخل هست. در اون آیات کریمه اول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، که بعد آخرت وماضى عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم، که معلومه این رابطه رو بین بخل در خیلی از آیات کریمه قرآن این رابطه مورد توجه قرار گرفت. رابطه بین بخل و عدم ایمان به آخرت از یک سو و ایمان به آخرت و جود و بخشش و سخاوت از سو دید. تا اونجا این مسئله مهم تلقی شده است که ما روایات متعددی داریم داله بر این که خود گشاده دستی و عدم بخل کفایت می کند در دفع عقاب الهی، حتی اگر طرف کافر حتی نسبت به حاتم طائی داریم که خدا متعال حاتم طائی رو اون عذاب نمی کنه. عذاب دوزخ دامنگیر حاتم طائی نمی شود با اینکه مشرک. اینقدر این مسئله بخل و عدم بخل تحصیل در از اون طرف خیلی ها داریم که با اینکه ایمان داشتن بخلشون ما رو به جهنم میده. ولذا این تأثیر عظیم مسئله بخل بر سرنوشت اخروی از یک سو و تأثیر عظیم ایمان به آخرت در نفی بخل و از اون سوی انکار آخرت در ایجاد. مورد دوم یا نتیجه دوم از نتایج ایمان به آخرت از یک سو و عدم ایمان به آخرت از سوی دیگر، گشایش در امور. چیزی که گاهی در ادبیات متعارف از رو به بدبینی و خوشبینی تعبیر میشه، یعنی این انسان هایی که خوشبینن، امیدوار، همیشه امیدوارن، اینا چرا این امیدواری به وجود میاد؟ غالبا این امیدواری، خوشبینی ناشی از ایمان به این که جهان یه صاحبی دارد که این صاحب حکیم است، رحیم است، مهربان است و از سوی دیگر ایمان به آخرت و اینکه این حیات، حیات خوشاده است، از امروز اگر شروع شده تا بی پایان، تا هر سبت که طور نامحدود ادامه خواهد داشت. خود این ایمان به خدا و ایمان به آخرت حس خوشبینی در انسان به وجود میاد، یعنی آدم خوشبین میشه. این که میگه هر حادثه ای که اتفاق میفته، انسان مؤمن هر حادثه ای رو که اتفاق میفته این رو به نفع خودش تلقی میکنه و تفسیر میکنه، حتی حادثه های منفی رو. یالا این اگر امروز ضرری کردم، خدای متعال این ضرر من رو جبران میکنه در این دنیا قبل از آن. خب این کسی که با یک همچه حالتی وارد بازار میشه، بله، حوادث اثر نمیذاره، ناامید نمیشه و در نتیجه این ناامیدی تلاش میکنه و همیشه گشادگی در کارش به وجود میاد. این که فسن و یسر رو و اما من بله من حق اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسر رو لیسرا، آسان میکنیم برای او رفتن در راه آسان را. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا، اینه که ایمانشون ضعیفه یا ایمان ندارن به خدا و روز قیامت، همه چیز رو با نگاه بد تحلیل میکنن، همه چیز براشون تیرو تاری، حتی وقتی پولم گیرشون میاد، حتی وقتی مشکلاتشون حل میشه، بازم میبینی که به یه شکل این رو یه تفسیر بدی میکنن، میگن حالا این امروز اینجوریه، حتما یه مشکلی که ما داریم دو بعضی هست تا اینجوریه که مثلا میبینی که گاهی بعضی اینجوری هست. اگر بهشون کار این ضرب المثل معروفی که در زمان شاه علیه اللعنه بیشتر این ضرب المثل در افواه مردم بود که جزای نیکی بدیه، این از همین عدم ایمان به آخرت و روز جزا و خدای پیامبر در میخیزه. یعنی آدم غیر مؤمن میگه این داره چی من داره احسان، اگه احسان بهش بکنی یا کار خوبی نسبت به او انجام بدی. در عربی هم اتفاقا همین ضرب المثل است، اتق شر من احسنت الیه، ضرب المثل میگه ضرب المثل ها ضرب المثل های عامیانه است، منتها از همین فرهنگ بی ایمانی برخاست. اتق شر من احسنت الیه، که به کسی که احسان میکنی از شرش بترس. و چگونه احسان به دیگری شرخیز میشه؟ چجوری شرخیز؟ دلیلش اینه که اون طرف چون ایمان به خدا نداره، ایمان به آخرت نداره، این عالم تنگ نظری زندگی میکنه، میگه این ملعون به من احسان کرده. معلوم میشه یک نیت مثلا بدی داره، حتما میخواد یه سوء استفاده از من میکنه، حتما یه مثلا اینجوری با یک همچه برخوردی با کسی که به او احسان میکنند. و لذا میبینید که هر سبت که این همه در روایات ما داریم که خیلی ها نسبت به مؤمن، المؤمن حالا نمیتونم وارد اون بحث بشیم که المؤمنو مکفر، بحثی داریم در روایات زیاد، المؤمنو مکفر، المؤمن وقتی که خدمتی به کسی بکنند، در افراد غیر مؤمن لازم لغت مراده، در افراد غیر مؤمن پاس خدمت او رو، پاس احسان او رو نگه نمیده، یعنی در برابر احسان او با بدبینی بوده و بهش پاسخ بد میده. این پاسخ بد دادن به کار نیک ناشی از همین تنگ نظری و از همین عصبیت که نگاه تیره به همه چیز است. خلاصه در نتیجه عدم ایمان به خدا و روز جزا، بشر یه عینک تیره‌ای به چشم خودش می‌گذاره که همه چیز رو تنگ و تیره می‌گه، همه چیز رو تنگ و تیره می‌گه. اما اگر ایمان به خدا و روز جزا بود، همه چیز رو خوب می‌بینه، همه چیز رو گشاده می‌بینه، همه راه‌ها رو باز می‌بینه، راه بسته نداره. اصلا بن‌بست در فقه انسان مؤمن و در سبک زندگی انسان مؤمن اصلا بن‌بست معنی نه این که از اصول این سبک زندگی است که برای مقام معظم ربانیه بهش اشاره میکنه. فسن یسره لیسرا همینه، یعنی هیچ وقت توی زندگی احساس بن‌بست نمیکنه، تو هیچ کاری احساس بن‌بست نمیکنه. این اصل ما میتوانیم از همینجا برمیاد. نتیجه سوم از نتایج ایمان به آخرت پیدایش یه مفهوم جدیدی از داد و ستد و تجارت است. این مفهوم جدید، مفهوم خاص در قرآن کریم فراوان مورد تاکید قرار دارد. خدای متعال مفهوم تجارت و داد و ستد رو در قرآن کریم اوسع از این داد و ستد دنیایی مطرح می‌کنه. این داد و ستد دنیایی دیدیم، هر حال شما به کسی چیزی میدهید، از اون چیزی میستانید، معامله میکنید، جنسی میفروشید، بهای جنس رو میگیرید. نخ این بهای جنس رو که میگیرید جایگزین اون جنسی است که از شما گرفته میشه. این خوبی تجارت است، این تجارته، تجارت این داد واسه چیزی که میدهید در مقابل چیزی رو میستانید. خب مفهوم معمولی تجارت داد و ستد این است که یه منفعت، حالا یا عینی یا منفعت محضی، یا عین دل منفعی یا منفعت محضی رو شما میبخشید میدهید، در برابر این عین یا منفعتی دیگر جایگزین میکنید. این جایگزینی، این داد و ستد، داد و ستد معمولی. اگر آمدیم مفهوم داد و ستد رو توسعه دادیم، یعنی اونچه شما میدهید، هر چه بدهید تو این دنیا، هر چه بدهید، هر چه بخشش کنید، اونچه را میستانید اوسع از اون چیزی باشد این دنیا میستانید. در این دنیا میدهید، در آخرت چند برابر میستانید. این هم یه نوع تجارت. تو قرآن کریم تأکید دارد که واژه تجارت در این کار به کار میبرد، در این نوع داد و ستد. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، سوره صف آیه 10. تؤمنون بالله والیوم الاخر و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. فرمایید که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و تفضیلتون. در این آیه خوب تفسیر شده این معنی این تجارت. بیایید من شما رو دلالت کنم به یه تجارت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب. اینجا شما مال رو میبخشید، نفس رو میبخشید، بخشش دیگه بخشید، نفس دیگه بخشید، بالاترین بخشش، در مقابل جنات عدن و بعدم نه تنها جنات عدن، حتی پیروزی در این دنیا. خب این داد و ستد خیلی عظیمی است. خدا متعال این رو به عنوان داد و ستد مثلا، یا در سوره فاطر می‌فرماید ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارة لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله یوفیهم اجورهم. این تجارته که اینهایی که الذین یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، میگه با این انفاق سر و علانیه یرجون تجارت، با این انفاق دارن تجارت میکنن. و اینجا یک تجارتیه که این پول در راه خدا دادن رو مثلا با تجارت میدنه. و واقعا این رو تجارت، این خرج کردن یا ضرر کردن تلقی نمی کنه، در مقابل مفهوم غیر الهی انفاق. که الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. یعنی شیطان به انسان چنین تلقین میکند که تو این پول رو که میبخشی بعد چرا پول تو میدی هم بیرون، وقت فقیر میشی ندار میشی از کجا یک پول تهیه کنی، زحمت کردی پول در آوردی، حالا همینطوری همینجوری دینی اون میدی. اینایی که از ایمان بهره ای ندارن میگن که فقط داری تلف میکنی پول رو، ای بین میدی اون میدی، این میبخشی اون میبخشی. اگر پول در راه خدا انفاق بشود این تلف کردن پول نیست، این تجارت، این خودش نوع دادستد معامله است. این مفهومی که قرآن کریم در این مفهوم تاکید، خب ما اگه این مفهوم رو بازار ترویج کنیم واقعا جا میفته. خیال نکنید که این مفاهیم جا نمیفته و کار نمیکنه توی بازار، کار میکنه توی بازار. این ما تجربه کردیم این مفاهیم وقتی جا میفته توی بازار کارگر میفته، مؤثر و فرهنگ بازار رو کاملا متغیر میکنند. یعنی علت این که امروز ما یه بازار غیر صالحی داریم، یه بازار متاسفانه آشفته و آسیب دیده و بیماری داریم، علتش این است که همه این مفاهیم از بازار ما رخت در بسته و کاری هم نمیشه که تو این رشته کار کنه. ای کاش این یه شبکه‌ای داشت که بازار بسته. اگه این شبکه بازار فقط کارش رو این میگه، این شبکه بازار داره کار اقتصادی میگه، نه اقتصادی رو به تو چه مربوط، تو دو سیمایی، تو کار فرهنگی داری، تو بازار هم که وارد میشی باید چه کنی؟ مقیده من اگر دسترسی به اونها داشتی باید بگفتی میشم مشما تو این شبکه بازار هیچ کاری غیر ترویج فرهنگ اسلامی بازار که یک دامنه اونقدر گستردگی داره که تا روز قیامت هم آدم بحثشو بکنه تمام نمیشه. خیلی دامنه گسترده داره، شما تو این دامنه گسترده کار کنید، بعد از دانشمندان هم استفاده کنید در تحکیم این فرهنگ، در پیش دار کردن این فرهنگ. خب اینم نتیجه سوم از نتایج مفهوم آخرتی یا ایمان به آخرت. نتیجه چهارم از نتایج ایمان به آخرت بازم تغییر مفهوم سود و سود و زیان. این غیر از مسئله تجارت، یکی مثلا تجارت داریم، تجارت این که چه میدهی در مقابلش هم عوضش رو میگیری، عوض داره، چی دیدی عوض نداری، چیزی که میدی ازت نمیده، جایگزین میشه. مسئله سود و زیان یه چیزی خود برتر از اصل مسئله تجارت است. بحث این است که اون چه میدهی آیا سود میکنی یا نمی، این سود است یا زیان؟ اون چه انسان میدهد سود هست در راه خدا میده، یا اون کسی که مثلا از سود زیاد چشم میپوشه به سود کم قانع میشه، اون مازاد سودی که از اون چشم پوشیده آیا این زیان کرده است، از دست داده اون سود مازاد رو، یا نه بر سود خودش چند برابر افزوده؟ ما هنوز هم توی بازار داریم افرادی که سالم زندگی میکنن، یعنی میگه که من این جنس رو اینقدر خریدم، اون کمترین سودی که براش ممکنه برای این جنس در نظر میگیره و این جنس رو به همین سود میفروشه، اکتفا میکنه به سودش. خیلی از اینهایی که ما دیدیم که اکتفای به سود کم کردن، طبعا وضع زندگیشون خیلی خوب شده، چه وضع زندگی بدی نداشته. اکتفای هلا شکایت
میکنم
چیکار کنم، این ارزون میده بازار ما فرار غلط میکنم. این اصلا این نظام صنفی غلطه. یعنی چه شما میایید همه اختیارات رو به اصناف میدید و میاد انحصار صنفی درست میکنید و میاد یه صرف نانواییان، هیچ کسی حق نداره نان ما بزنه تا ما اجازه بدیم. یعنی سلف نمیدونم هر سبب سلف تاکسیکاران، هیچ کس حق نداره تو تاکسی بزنه بگه ما جواب سلف نمیدونم. یعنی این سیستم غلطه اصلا، یکی از چیزایی که اصلا خوف کرده بازار ما رو خود این سیستم. خب وقتی نانوایی مردم احتیاج دارن بخاطر اینکه چرا باید نانوایی تو میخواد شروع بشه درشون نانوایی رو زیاد کنی؟ نه، و سلف نانوایی نانواکاران اجازه نمیده. یعنی چی؟
نمیدونم آقا تاکسی خود مردم تاکسی ندارم آقا تاکسی خود سوار بشن اصلا گیرش نمیاد طرف تاکسی خود تاکسی کمه خب بده مجرد تاکسی بده مردم اشتران پیدا کنن این آقا اصلا تاکسی کنن ازده نمیدن مجرد نمیدن سیستم غلط هست و باید این سیستم در هم بریزه من نه داره که ما بیان بگیم تا سنت فکران مصلحت عامه مردم باید بدا که تصمیم گیری بشه نه اینکه ما بیام اختیارات رو گفتیم اینو ما در دور خود بحث کردیم که یکی از بدترین اساس و ارکان سیستم سرمایه‌داری انحصار اصلا انحصار از مقدمات سیستم سرمایه‌داریه که باید انحصار ایجاد کنن تا بتونن سود بیشتر بیارن خب چرا انحصار باب رو باز کن اگر تاکسیداری سود داشته باشه مردم رغبت میکنه هر وقت اونقدر تاکسی زیاد شد که به تاکسیدار دیگه سود نداشت کسی نمیاد سراغ تاکسیداری یه درای کاستی نانوایی و اگر سود داشت میان سراغ نانوایی هر وقت سود نداشت خودشون نمیان سراغ نانوایی پس شما باید انحصاریش کنید این فن انحصاری اون انحصاری این انحصاری اون انحصاری اصلا انحصار مبنای نظام سرمایه‌داری است و سیستم سرمایه‌داری مبنای
سود دادن یا مثلا
همش اصلا تمام اینها حتی مثلا سوبسید از لوازم سیستم سرمایه‌داری است ما نیاز به سوبسید نداریم سیستمی که سوبسیدی که باید داد و بجاست و در شهر هم این سوبسید یا این کمک و این پشتیبانی مورد تعیین قرار گرفته از تسهیلات به تولیدگران این تولید میخواد بکنه تسهیلات بهش بدی قرضه نزده بهش بدی با مداربه راه مداربه براش باز کنی راه شرکت رو براش باز کنی این کاری که در بانک ما اصلا نمیشه به تولیدگر که پول نمیدن که به کسی پول در که شریک خود بانک بشه چی وضعیه چی همه پولایی که میدادن میشه به کسی که شریک خود بانک یا بانکدارا باشه تا بانکدارا شریک نشن میگن اینجوری شده بعد بعد اینطوری شده چون نظارتی نیست نمیشه خلاص تا خود بانک سهم نداشته باشه سودی نبره حالا داده سود مشروعش رو میگیم اگه سود نامشروع دیگه وابیدا تا خودش یه جوری شریک سود نشه وام داده میشه اینه ما در بحث نظام بانکی مفصل بحث کردیم که مثلا نظام هر ساعت که اقتصادی اسلام مبتنی بر این است که نمیشود طرف هر ساعت که معامله یعنی اون کسی که میخواد واسطه ای در معامله بشه خودش هم طرف معامله بشه هم واسطه معامله هم طرف در معامله بشه نمیشه این کاری که نظام بانکی شد خب نظام بانکی من اینطوری شد بعدم انحصار هم که از خب معلومه که بیکاری پیش میاد دو چهار تا اصلا بیکاری هم این انحصار اما چی خبرش شما زمین که نمید وام هم که نمید انحصار هم که هست تو میگید مردم باید بیکار نباشه زحمت بگشید یک چند هزار کار تولید کرد بی خود کردید این کار تولید کرد شما فقط راه رو بر مردم باز کنید مردم خودشون کار تولید میکنن راه رو شما بر مردم بسته اینجا انحصار اینجا نیست اینجا که هیچی نمیشه هیچ کار اون سوبسیدی که باید نمیشه سوبسید بر تولید کشاورز میخواد حالا چه سوبسید چه تسهیلات حالا لازم نیست حتما سوبسید داده بشه بله حتما واقعا ما میتونیم مثلا از نظام سوبسیدی کاملا خودمون مستقل سوبسید کلا ضرورت سوبسید از نتایج نظام سرمایه داری است از این که از لوازم نظام سرمایه داری است که سوبسید رو بر دولت تحمیل کنه اگه ما از این نظام سرمایه داری خارج بشیم اصلا دیگه نیازی به سوبسید نداریم شما تسهیلات رو توسعه بدید خود به خود اجناس ارزون میشه خود به خود و اندازه نیاز مردم میخرند اونقدر بی خود نمیخرند تا تولید های اختار سرمایه ها مثلا این مسکن هم چقدر از سرمایه تو مسکن خوابیده یعنی شاید اگه ما بگیم که نیمی از ثروت مملکت هم داریم نیمی بخش عظیمی از سرمایه مملکت الان چی شده؟ خرج خانه هایی شده که همه خالی است همه خالی فقط به عنوان سرمایه گذاری ما این رو هم تو بحث نظام عمران مطرح کردیم یا میکنیم، هم به مناسبتی تو بحث تولید مطرح کردیم سابقا هم فکرم مطرح کرده باشیم که این طور نیست که تو هر نوع از تولید یا سرمایه گذاری رجحان داشته باشه. اصلا در تولید ساختمان سرمایه گذاری در اسلام مکروه است. تو ساختمان بسازی فقط سرمایه بر ساختمان، ساختمان رو باید اندازه نیاز تولید کن، هر کی نیاز داره ساختمان تولید میکنه. این که شما بیایید کاری کنی که ساختمان سازی خودش بشه چی؟ خود ساختمان سازی بشه محل پول در آوردن، غلط. این کار خیلی کار غلط. این یک نوع اکتناز پشت پرده است. یعنی بایی شما تمام ثروت مملکت رو جمع میکنید که ساختمان ها تا این که یه وقتی ساختمان گرون بشه بسید با پول رو با قیمت بیشتر بفروشه ساختمان. یکی از آقایون دومون میگفت که این دسته سال پیش دو سال پیش وقتی ساختمان ها خیلی با قیمت بالا فروخته میشد، گفت یک آپارتمان در تهران خریدم 100 میلیون تومان. اون وقت میگفت دو هفته گذشت بعد خود همین فروشنده ساختمان هم بولگاهی گفت آقا هم این ساختمان تو 400 میلیون تومان بخرم بفروشی. گفت چطور؟ 400 میلیون. خب که شوخی میکنم که نه خیلی جدیه، میگه با من این ساختمانی که به تو 100 میلیون تومان فروختم یه هفته پیش حالا میخوام بفروشم 400 میلیون تومان. گفت خب ولی میفروشم بیدیم. میگه بله خریدم فروختم و خوب پول خودم گرفت رفتم دوست به ساختمان خود. بعد رفتم دنبال این که برای چی این کار رو میگنه، برای چی این کار کرده. فهمیدم که این برجی که این ساخته خب این همین 100 میلیون تومان قیمت هر واحدش، منتها این میخواسته از این بعد این قیمت روی 400 میلیون تومان رو بگنه. میخواسته اینه که میخواد بیان بخرن دیگه آبه میشه قبل از تو 400 میلیون تومان من فروختم. این آقایی نمسه نده چونم برای از طلب همون سوال کنم این خرد. من خودم رفتم خریدم براست. من خودم خریدم 400 میلیون تومان. و همه این برش حالا یه هم بشه یا خیلی خلاص بخش عظیم میشه 400 میلیون تومان فروختم. اینجوری میشه؟ چجور کار آخه؟ چجور داد و ستد اقتصادی توی بازار؟ این در نتیجه این است که ما میام خود ساختمان سازی رو تبدیلش بکنیم به یه چی؟ ساختمان سازی تجارت نیست. ساختمان رو برای چی میسازن؟ برای بهره برداری استفاده. یعنی مثل این از کسی همجور بی خود یک کار رو هی تولید کنه بی خود بدون اینکه مصرفی داشته باشه. این رو قبلا رو گفتیم تولید، گفتیم تجارت کارش چیه؟ تجارت رو بدرگیم کارش این است که واسطه بین تولید و مصرف باشه. این جنس رو از تولیدگر منتقل کنه به چی؟ به مصرف کنه. تو این محدود تجارت باید قرار بگیره، تو این محدود باید سرمایه گذاری های بازرگانی شکل بگیره. اما شما بگید که نه، بگید که فقط تولید کنم انباشته کنم سرمایه ها در تولید، به منظور این که اینجا تولید برای مصرف نیست، برای پول در آوردن و سود و در حقیقت اختلال در بازار ایجاد کردن و ایجاد یک نیازهای کاذب و یک تقاضاهای کاذب، این چیزیست که باید 100% درست کنید. اصولا در عرصه ساختمان سازی، این رو به شما بگم، در شریعت ما، در روایات ما اینا، در عرصه ساختمان سازی هیچ میلی به این نیست، این وجود ندارد که ساختمان زیاد ساخته بشه. تولید ساختمان باید به اندازه یکی هایی کسی بیاسه ساختمان بزن، یک ساختمان بخواه بزن، یک چیزی بسازه که یا ساختمان بیش از نیاز یا برای تکبر و فخر فروشیه که این آسیب روانی است به بازار، یا برای احتکار و برای اخلال در بازار که آسیب فیزیکی است که به بازار وارد میشه. در حال رفتیم تو این بحث، بریم سراغ اصل بحث که خلاصه سود و زیان مفهوم خاص خودش رو در نسبت پیدا میکنه. بخشیدن یا سود کم گرفتن اینطور نیست که در زیاد یا سود کم باشه، نه خیر، این همین تبدیل به سود زیاد میشه. مثلا در آیه کریمه سوره بقره، مثلا در سوره بقره زیاد این مسئله پرداخت شد، هم آیه 261 هم آیه 276. آیه 261 مثلا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبه انبتت سبع سنابل
في كل سنبلة مئة حبة، مثل اینه الله يضاعف لمن يشاء، مثل الذين ينفقون اموالهم.
این انفاق رو قرآن کریم میگه این انفاق سرمایه گذاری، اونم سرمایه گذاری این توی سوداوری که به این شکل سود میاره، سود یک در 700، یک سرمایه گذاری میکنی 700 برداشت میکنی، بلکه بعد میگن نخیر از این بیشتر هم هست، والله رو دعای کنه میشه.
مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة،
مثل دانه است، انبتت، یک دانه گندم رو میکارید، خوشه ای که از این دانه گندم برمیاد یه خوشه ایست که 7 خوشه داره، گیاهیست که 7 خوشه داره، هر خوشه ای 100 دانه داره، یعنی 700، از یک دانه 700 دانه شما برداشت میکنید.
بعد میاد که والله دعا کنه منش،
مفهوم سود رو اینطوری تبیین میکنه. ما میتونیم تو بازار طوری کار کنیم، طوری فرهنگ اسلامی بازار رو واقعا جا بیندازیم که بازاری اینطوری مفهوم سود رو خوب بفهمد و درک کنه. یا آیه کریمه 276 سوره بقره، یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ربایی که به ظاهر سود باد آورده است، یعنی بدون اینکه انسان هزینه کند، بدون ریسک، که سودی روی سرمایهش میاد، میگه این یمحق الله الربا، خدا این سود ربوی رو هلاک میکنه، سود ربوی تو بازار رشد نمیکنه. اما و یرب الصدقات، صدقات رو خدا رشد میده، این صدقه سود میاره، این سودی که حساب میشه سود، زیان میاره، محو میشه. اینجا محو داریم، اینجا یربی داریم، یمحق الله الربا و یرب الصدقات. یا اون آیه کریمه سوره روم که میفرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. این زکاتی که در راه خدا داده میشه این است که سود چند برابر میاره، اما این ربایی که برای سود به دست آوردن گرفته میشود این لا یربو، روش نمی کنه. و عند الله هم اینجا عند الله الزمن منظور عند الله در آخرت نیست، عند الله در دنیا و در آخرت، سیستم دنیایی اینجوریه، سیستم قائم عند الله معمولا گفته میشه این در سیستم خود، در قانون خود، در اراده خود، در اراده تکوینی اینه، به معنیش این نیست که مقصود آخرت عند الله عند، چون ظاهر آیه هم این رو نمیگوید، این تفسیری که بعضی میکنند که یعنی عند الاخره عند ثواب الله، نه عند الله یعنی در چی؟ عند قانون خود، در اراده الهی، در سنت های الهی. ربا موجب سود نیست، صدقه موجب سود. ادامه بحث ان شاء الله هفته دیگه. سلام الله علیه و آله.